نظارت التزامی مشروط به دو شرطه. آقای مظفر اینطور فرموده. چی هم دو تا شرط؟
تراکم ذهنی یا وادم
تلقون ذهنی باشه و واضح و بیان باشه، یعنی موضوع بیان که چون دلالت و قرار تو ذهن باشه، دال و مدلوم تو ذهنه، پس باید علاوه بر این که اینها تلازم خارجی دارن، اونس ذهنی وجود داشته باشه بین هما در ذهن. ها بعدش هم دیگه یه چی دیگه هم گفتن؟
بیان
لزومش رو بیان معرفت باشه. بعد اونجا گیر کردیم، گفتیم که آقا اگه اینطوری گفتی بعدا چجوری میخواید بیاید بحث کنید در مورد دلالت التزامیتون اون جاهایی که لازم غیر بیانه یا بیانه او بیانه بالمعنی امنه؟ دلالت التزامی نیستی که بیانه بالمعنی امن و غیر بیانه
میرسه واقعا تا یه
بیانه میرسه. بعد گفتیم ظاهرش پس باید یه جمعی کنیم، این شرط غیر از اون مطلب باید باشه یا باید خود اون مطلب باشه؟ اینجا یه جنبندی باید میکردیم.
وقتی لزوم به یه معنی باشه
تو منطق ملتفت به این نکته بودید؟
آخه دو طرف تا تنتقون
نشه میگم و این حرف درست اونس ذهنی میخوام
باید اون طرف تا تنتقون بشه
میگم اونس ذهنی اونس ذهنی بین الدال و المدلول رو میخواییم، اما اگر اونس ذهنی بین الدال و المدلول رو گفتیم الزامن اونسش علا سبیل لزوم بینه بالمعنل اخسته از چی میشه؟ از اون موقع غیر بیه نقطه بیه به معنی داخله؟
داخل
نیست دیگه. پس اونا دلالت التزامی؟
نداره.
همه منطقی این من از بحث الالقل مثلا دلالت التزامی یا بیانه یا منطقی این و کار به اصولی این؟ بعد اون موقع که ما می‌خواستیم اونجا اونو توضیح بدیم میگفتیم سیعتی ایشون داره یه حرف اصولی میزنه تو شرط دوم. یه نکته. بعد نکته دوم گفتیم حالا به پاورقه مرحوم مطهری بر اصول فلسفه مقاله شیش اونجا که گفتیم ارتباط تولیدی و مطهری توضیح داده خصوص ارتباط تولیدی او شاکله منطقه. آقای مطهری گفته ارتباطات چند نوعه؟ چند بار اجازتون دادیم ارتباطات چند نوع هست؟ یادتون هست یه جایی بود بنام بحث ارتباط تولیدی تو اصول فلسفه چند بار خودمون خوندیم یک سری کلاس چند بار ارجاعش دادیم؟ ها؟ بینید نگیرنتون به بازگشت به اطلاعات سابقتون میشه تحرر بعد الهجرت. یادتون میره عادت کنید خودتون جبلان فکری داشته باشید، نه جبلان این رو هوا فکر کنید، نه یعنی اطلاعات سابقتون رو هی به کار بگیرید برای خودتون، هی به کار نگیرید بعدن گیر میکنید. بعد اونم باید بیاریم ببینیم که او مطلب با اینکه هم ارتباطات و ما در دلالت التزامی حرف کنیم چجوری بودن اونو بیاریم. یه تلازمی هم اونجا امون تحریف بود.
یا خب وقتی دو طرف رو تصور باید بکنه تا اینکه به اعتباط پی ببره یعنی وقتی به جمله برخورد کرد یعنی به چیز پی نمیبره دیگه، پس من دلالت التزامی نداره دیگه. واضح
بحث نمی کنم اول یادتون بیاد بعد
شما
واضح
کرد
من با سوال دارم جواب میدم که شما برید نگاه کنید اون عبارت ها رو. پس یک جمع کردن این دوتا شرط با اون تقسیم دلالت التزامی در منطق به لزوم بیان غیر بیان بیانش بالمعنل اعم بالمعنل اخص علاوه جمیع الاقسام داخل بحث دلالت التزامیه. حال آنکه ما طوری داریم شرط میکنیم که مخرج قسمین از اون تقسیم سگانه بشیم، یک جمع این دو تا عبارت با هم دیگه، دو بعد آوردن اون عبارت مرموم مطهری توی اصول فلسفه. اینا رو بذاریم کنار هم بعد بیاریمش ببینیم در تلسامی چی میشه ماهیتش.
این جمع دو منطقین دیگه
نه نه
تو خدا
ببینیم منطقی چی گفته مزفر باید فکر کنیم تو هوا خونه میگه رو عبارت های مزفر فکر کنیم ببینیم شاید میشه جمعش کرد. اول اینو درست کنیم ماهیت دلالت اینجا معلومه. ما با فل جمله مفهومی که از دلالت التزام نمی‌کنیم کارمون را می‌اندازیم. مشکلی نداریم فعلا، صغرا کبرا میکنیم میریم جلو. الان هم باقی شد داریم، الان گفتیم نزاع صغروی، الان میخوایم رو همین بحث کنیم یه ذره، اون مقداری که شما تو ذهنتون هم گیر کرده حل میشه، اما ته کار اگه بخواد در مشخص بشه باید از اونجا شروع کنیم. اشاره چی؟ اشاره که ثالثیه که لم یکن المتکلم قاصدن له، نگفتیم لم یکن، گفتیم و ان لم یکن، ولو این که قاصدم نباشه، نه الزام ممکنه قاصدم باشه اما الزامی نداریم تو قصدش. یعنی
تو مفهوم مستقل
لفظ نگفتیم که من تو اختصاص به اینا دارم. اختصاصش که به اینا نگفتیم که بعد رو اینا بخواید شما ملاک بدید. اختصاص هم که داشته باشه بعد دلالت اشاره چی؟ تکمیل کننده اولی نیست. درسته؟ نه. باید بریم دنبال ملاک دیگه بگردیم. اولا اختصاص به این ستا نداره. ثانیاً از این ستا سومیش خارجه. سوال ردیفه آخر بفهمه چون تزمونیه
حالا تزمونیه به کنار مجاز ما به جایی که بگیم اهل قریه مجازم خواهی گفتیم قریه
حیث حقیقت یا مجاز. نکته خوبی تذکر دادید، غیر از حیث بحث دلالت، بحث دلالت انتقال الذهن من احده ما الال آخر، بعد این انتقال سبب میخواد، سببش تارتن وضع تارتن قرینه است که بشه مجاز. دقت فرمودید بحثی که داریم میکنیم رضا اعم از حقیقت یا مجازه، اونم مجاز به اقسامه ها که مجاز در کلمه است، مجاز در اسناده، مجاز لفظیه، مجاز عقلیه، ها اقسامی هم داره که شما هنوز اقسامش تو بلاغت که رسیدید خب نرسیدید، الانم پس متعرضشون نشین خاطی نشه، اما سازمانی فکر کنید، سازمان بحث آی مقدسیان الان اینجاست، ما داریم میگیم که آقا ما دلالتی داریم، دلالت داریم یعنی ذهن ینتقل من احده ما الال کون و شیء به حالتن ینتقل و ذهن و کم من احده ما الال آخر، آقای مزفر اینطوری معناش کرد دیگه که کون و شیء به حالتن که اذا علم المتکلم و اللف انتقل الال معنا، مثلا اینو تو ورد دلالت لفظیه، اما قاموس کلیش کون و شیء به حالتن که اذا علمت به وجود احدهما انتقل ذهنک الى وجود شیء آخر، این تعریفی بود که مزفر، یعنی یک ارتباطی بین این دوتا هست که باعث انتقال میشه. اینا که دارم میگم برای اینه که بعدا شما گیر کنید بگید کلیشو داشتید میگفتید، خصوص دلالت التزامیشو میگفتید، چی شد؟ چه برای همین آدرسای متحریه دادم حواستون نبدید. خب برگرد باقی بین سیستم خودم، حالا این دلالت و ارتباط اعم از حقیقت یا مجاز، در واقع اونجا سبب الانتقال رو بحث میکنیم، الان که داریم بحث از دلالت میکنیم اصل انتقال رو داریم بحث میکنیم. دقت کردید؟ میتونه در دلالات باشه، یعنی مجاز هم نباید خارج از دلالت مطابقی یا تزمونی یا التزامی باشه. بفرم
دلالت رفت در تمام معنی
مطابقی؟ بله. نگفتم خارج از این سه قسم نمیتونه باشه. نگفتم. ببینیم. الان شما مجازو نخوندید کامل کلاس. من بحث نمیکنم. همونجا دلالت تضمنی مثال برام بزنید. مثال مذکر چی بود؟ یفهم المشتری دخول القلافه فیه فی الکتاب. ها؟ اینجا حالا سوال میکنیم، اذا استعمل المتکلم لفظ الکتاب فی القلاف، این چه استعمالیه؟ مجاز تو ظرف دلالت تضمنی. اذا استعمل الكتاب في الكتاب ثم انتقل ذهن الصامع الى الغلاف. موقع انتقال ثانی از محدوده لفظ بیرونه، دیگه نمیشه بهش گفت حقیقی یا مجازی، چون دلالت اللفظ على المعنى يتصف بالحقيقه اول مجاز. اما اینکه ما از معنای کتاب منتقل بشیم به جزءش یعنی جلد، او دیگه ربطی به مسئله حقیقت یا مجاز نداره. بعد بازم میخواد اینجا سوال بهتون بدم، آقای مظفر یه طوری معنا کرد دلالت تضمنی و التزامی رو که جا برای هیچ مجازی وجود نداره. یک، با مبنای ایشون در دلالت که با اون قید به حالتن خواست توضیح بده منافیه. دو، شروطی هم که ذکر کرده برای احد دلالات که دلالت التزامی باشه، علازار بعضیش مال مقسم است، یعنی اصل دلاله. سه، حالا این رو در بیاری یکم منطقش کار داره، من متعرض منطقتون نمیشم، نمیخوام یه بلایی سرتون بیارم هی برید منطق بخونید دوباره، اصول یادتون میره چیکار کنیم. اما بدونیدم اگر منطق حل نکردید مجتهد نمیشید. ذهن منسجم مال علم منطقه، علم منطق آلتن للغیر باید استفاده بشه، باید رنگ منطق رو ذهنتون بمونه بماسه، بعد برید سراغ العلوم دیگه، و الا اسمت از خطا ندارید، و الا متحری نمیشید، امام نمیشید، طباطبایی هم نخواهید شد. هر کسی به هر جا رسید مال انسجام ذهنش بوده، آخوند خراسانی، آخوند قوم و اصولین نون انسجام ذهنشو میخورده تا آخر. کم گیر میاد مجتهدی حواسش باشه قاطی حرف نزنه، آخوند او کتابش هم با این کتابش منسجمه. اینا رو داشته باشید. آقای طباطبایی نه المیزانش، نه اصول فلسفهش، نه معنویت، هیچ کتابی، هیچ سخنرانی، هیچ کلمه ای ازش پیدا نمی‌کنید که در تناقض با کلمه دیگه‌اش باشه، نیست. بگردید ها، ما که پیدا نکردیم. آقای مطهری داره، امام ابداً نداره، ابداً نداره. این همه کل صحیفه نور بگرد، اگه جایی پیدا کردید بهم نشون بدید، نیست. آقای مطهری هم داشتنش مال استکمالشه ها، یعنی توی برهه از زمان توی حدی بوده از علم یه چیزی گفته، تو کتابای آخریش که دیگه به مر مطلب رسیده تصحیح کرده. اینا هم دیگه بهشون نمیگن تناقض، بهش میگن استکمال، حل. تناقض مال هم ارزیدن یه حرف هست، اگه در طول هم ببینیمشون دیگه تناقض نیستن، حرفای آخرش رو جمع کنین مختاراتش با هم بازم تناقض نداره. آقای مطهری اینا مهم، آقایون اینا مال رنگ منطقه تو ذهن شما. الان شما هنوز نمیدونید، یعنی یه چیزایی میگید یه چیزایی دیگه. مشکل علوم عقلی اینه که این علومی که مصداق حسی ندارن معمولا متکلمی الفاظ یه چیز دیگر رو میگن، یه چیز دیگر رو فکر میکنن، چه مخالطه، اسم یه چیز میارن یه چیز دیگر رو باش میبینن. حالا از شما سوال میکنن قضیه منفصله چی بود مفادش؟ چون رفت به باب دلالت دارم میخوام یه خطونو بگیرم، منفصله چی بود؟ مفادش چی بود؟ مفاد قضیه معنای قضیه منفصله چی بود؟ عناد، انفصال. بچه تصمیه منفصلش به عناد بود، آقای مظفر گفت یادش بخیر، عناد بینهما، عناد بین الطرفین، درسته؟ اینطوری بود دیگه. مثلا تو منفصل حقیقیه که عناد ثبوتن و سلبن بود، نه ثبوتن قابل اجتماع بودن نه سلبن. مانعت الجمع عناد فی ناحیت ثبوت و الجمع، مانعت الخلوف عناد فی ناحیت سلب، منفصلی حقیقی عناد فی کلا ناحیتین بود. درست آقا؟ ها. بعد که اینو توضیح داد مثال زد برامون، گفت مثال بزنید برای قضیه منفصل حقیقیه. چی بگید؟ گرفتیم، گفتیم آقا پارسال گفتیم اینو براتون تو منته، گفتیم آقا مثالش چجوریه، مثال بزنید بخون بگید مثالش همی بود. العدد و اما زوجون و اما فردو. الان شما اسم چی آوردید؟ عناد. درسته؟ بعد مثال که براش دارید مثالش هویته. العدد و عدد یا زوج یا فرد است. هویت بین موضوع محمول درست کرد. کدوم مقدم کدوم تالی کدوم اطراف منفصله؟ مثالی که زید قضیه حملیه است، اسم عناد آوردید قضیه حملیه به جاش غالب کردید، هیچ کسی هم خبردار نشده دید. ای بابا ایلا پی چه منطقی بود؟ بعد توجیش میکنم میگن منظورم بود که تو محمولش انفصال هست. خب تو محمولش انفصال هست که نمیشه اسم حمل رفتی آورده، یعنی هویت. این همانی یا این ازانی کدوم عناده؟ این نسبت اتحادیه. شما منفصله رو که عناد بود به حمل دیدید، بعد گفتن عناد هم نوع دلالتن نه انتقال من احده ما الال آخره. حالا یه اصول فلسفه برام بیارید جلد دو، منطق بیارید اصول فلسفه برام بیارید. آره بیارید، اشکال نداره، یکم یه مدت نگرفتیمتون به بحث. این توی کار علمتون کار درستون را نمیفته ها. اینو بهتون بگم، من الان جای دیگه دارم درس میدم، میگیرم یه جلسه درس میدم، یه جلسه کلاس هم 50 نفر میگیرم، شون بیاید همتون تقریر جلسه سابق در بیاید بخونید یکی یکی، یه 6 نفر میذارم بخونن. خوب که راه افتاد خیالم راحت شد، بعد میرم پله بعد، هم یاد میگیرن بنویسن، هم یاد میگیرن فکر بکنن، چون میارن تست میکنن سر کلاس. همه کسانی هم که یه زمانی قطب بودن، بالاخره یه وزنی داشتن، هرکول بودن، حرف علمی داشتن، الان پنچرهای کلاسن، هیچ حرف نمیزنن. کسایی که هیچ بلد نبودن ذهنشون رو دادن پله پله دنسیم کردن، حرف الان داره، تازه به تولید رسیدن، تازه به حرف رسیدنه، حالا حرف میزنن یواش یواش. میگن ما یه عمر حرف نزدیم، تازه یاد گرفتیم حرف بزنیم. نه اینکه اطلاعاتشون دستبندی میشه منسجم میشه، خودشون حرف زدن رو پیدا، خود حرف میاد. اونایی که ذهنشون شلوغه نه دیگه، یه ذره عجیبه، حرف زدن یه سوزن جواردوز زدیم خالی شدنه دیگه، الان هیچ برای حرف زدن و حال نداره، قاطی پاتی حرف میزنن. باید بنویسید، باید فکر کنید، اینا با اینم راه میفته. مشکل حوزه متن درسی نیست الان هی بگردیم دنبال کتاب درسی، امروز جوهر النظیر بخونیم، فردا بریم این کتاب بخونیم، پس فردا کتاب آخرش هیچ جاتوش در نمیاد. پس مشکل چیه؟ همه کتابا غلطه. چرا به خودت بر نمیگردونی؟ اول حرفشون این بود، حرفشون همین. مشکلات بعدی تأخر رتبی دارن، آب کمتر جو تشنگی آور به دست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم فعل چیزا ها، اسم فعله به معنای الزمو انفسکم، جار و مجرورم که بگیریش مقدم بشه افاده حذف میکنه، الزمو هم حذف میشه، ملازم خودتون باشه. اول اینو درست بکن، شما مراحل تکون علمی درست پی نمیکنید الان، بعد میگید چرا نتیجه ازش در نمیاد. هی میریم سیستم درست میکنیم، هی میریم کار را میندازیم. مهم اینه که یک کسی پیدا کنی موتورتو را بندازه درست، بعد مشکلت حل میشه. حالا ببین آقا الان چی گفتیم براتون، مثالای مزفر اول ببینیم. بیا
فلسفه که
نبود چه؟ اصول فلسفه عرض کردم،
فلسفه یا فلسفه
روش رالی شما در بکنم، اینم اشکال اشتباه نبوده، اینم
حالا اصول
کاربردم اینه، غیر ای فایده نداره. ای بشین مثال بدیم بتونو برید. وقتی بهتون گفتیم که مثلا من اینو تو منطق بهتون گفتم، گفتم امتناع اجتماع نقیزه این بازگشت به یه منفصله حقیقیه داره، گفتم امتناع اجتماع نقیزه این بازگشت به منفصله حقیقیه داره، اون قضیه هم که اولیه امتناع اجتماع نقیزه اینه، نه ارتفاع نقیزه. ارتفاع نقیزه موقعی بدی میشه که بازگشت به امتناع اجتماع پیدا کنه، همینا رو گفتم، همونجا بعد این در میوردی. یاد خوندن ببینید الوجه ثانی از تزمون یادش فلو به اتل کتاب ها ها اینا ها از تزمون به انگد اللفظو علا جزء معناه الموضوع له از داخل ذالک الجزء زمنه که دلالت لفظ الکتاب علی الورقه وحده و علی القلافه وحده و که دلالت لفظ الانسان علی فلان فلو بعت الکتاب یفهم المشتری دخول القلافه. که همین جمله که من دارم میگم این مهمه، این جمله ای جمله کلیدیه، مشتری دخول قلافه رو در میفهمه. ولو اردت بعد ذالک ان تستثنی القلافه، بعد از این که گفت شما هستی قلافو استثناء کنی، احتج علیک به دلالت لفظ کتاب علی دخول الغلاف، گفتیم لذا منطقی، ما اهمی درست کردیم، گفتیم لذا دلالت منطقیه و تو سم ماها از دلالتو از تزمونیه. چکنی تزمونیه؟ وحیه فرعون ان دلالت المطابقیه لان دلالت علی الجزئه بعد دلالت علی الکل. اگر دلالت جز بعد از دلالت بر کل، بعد از دلالت بر کله، پس لفظ دائما اول استعمله و یدل علل کل ثم یتبعه الدلاله علل جز. اگر لفظ دائما در کل استعمال بشه هیچ وقت مجاز بی از این طرف قضیه. از اون طرف کسانی که میگن تمام دلالات تصدیقی فرع بر دلالت تصوریه، یک و مبنای آقای مظفر در دلالت تابعت للاراده رو ما قبول نداریم، باید همین حرف رو بزنیم. پس این جمله یه تناقض داره با حرف اصول فقه آقای مظفر، این جمله که دلالت الجزء فرع دلالت علل یه تناقض داره با اصول فقهش. اگه طرف او طرف همه قبولش دارن غیر از کسانی که دلالت تابع اراده میدونن، غیر از 5 6 نفر از اعلام است قبول بازی اواریا قبول داره، یه عده ای بنا خلاص یه عده ای اواره، ما هم مختارمون این دفعه اواریه، مبنای مظفر قبول نمیکنیم. اگه قبول نکردیم کتابم اینطوری اومد جلو با خلاف سیستم های مظفر و دلالت تابع اراده ندونستیم و قبول کردیم این جمله رو که دلالت الجزء دلالت علل جزء فرع دلالت علل کله، این دفعه مجاز چیه؟ این دفعه برای اون میتونه درستش کنه، ما چکار کنیم؟ این جمله یه تناقض داره با اون مبنا و دوتاشون از آقای مظفر صادر شده، یک. اما آقای مظفر با مبنای مختارش این جمله رو رد باید بکنه، مشکل مجاز حل میشه براش. ما که با مبنای مختار اون جمله رو قبول داریم چی؟ اینا مفهومیه، اینا اول کاره، صفر کاره. ممکنه کسی تا آوره درس خارجم بره این نفهم آخرش، اصلا فکر نکنه سر این چیزو، توی هیچ کتابی هم نمی‌نویسنش. دیروز آوردیم یه آقایون رفتن عبارات، اولا خوب بردیمشون تمام عبارات اسما رو تکمیتا تو حرفای محقق دوانی دیدن میدانی قرصشون کردیم که دیگه خوب که تمام شده. من از یک ماه پیشه به اینا گفتم یه عبارتی داره فلان جا، اونو من بعدا میخوام ازتون. آخری هم هر چی توش حوزه آخرش هیچ تمام شد، همه کارامونه که تمام کردیم تمام شد. و گفتیم حالا من یه همه بردیدم توی عبارتهای میدانی جلد یک و جلد دو تا جلد شیش تا جلد هفت تا جلد هشت یه همه دور خوردیم، باشه اشکال نداره. من از روز اول بهتون گفتم یه عبارتیست اینا هم نیست توش. من فرض کردم اینا که یه ما وقتم تلف کردی روش اینا رو خودتون حل میکنید، من فقط بیام اون یه تیکر براتون حل کنم. حالا اون یه تیکر چیه؟ یه کدی در حد فیش تحقیقشون ارائه دادیم متراه بده فرکوش حالا بری تا دیگه بمونه فا یوم العبد حل بشه براتون، وقت که نداریم ما موضوع بحثمون رو تموم شد. بعد اینطوری تمام این مطالب رو هم انباشته میشه. بعد میگیم چرا تو حوزه تولید علم وجود نداره؟ خب نباید بریم جلوتر؟ ما هنوز تثبیت مطالب گذشتمون رو نکردیم، فضلا از تعمیقشون تا بریم پله بعدی. ما هنوز تثبیت نمی کنیم اطلاعاتمون، خوندیم یه روزی. همیشه ما به رفقا میگفتیم، میگفتیم رفقای شعار حفظ کنیم، شعارمون اینه، بخوایم نخوایم اینه، میخوانیم که یادمان برود. بعد بگیم چرا مشکل داریم. حالا باید بریم این عبارت ها رو با هم دیگه نزدیک کنیم تا ببینیم بعدا چه کار میخوایم بکنیم. خب حالا ببین اول مفهوم شرط. حالا همینجا عبارت پاراگراف علی ذره وقت گذشته، یکم بریم جلوتر دوباره برمیگردیم اینا رو باید برگردیم رفو کنیم. گفتم مفهوم شرط یه ذره که توضیح دادم برمیگردم جمع‌بندی میکنیم. حالا تو مفهوم شرط ببینید عبارت اول مفهوم شرط یه پتکیه تو سر ما، هی باید بزنیم تو سر خودمون تا منطق کجا آره. حالا ببین هم همین طور گفتم. ببین مخابره تو جمله شرطی مطلب رو عرض کنیم. ما دنبال اینیم که ببینیم جمله شرطی مفهوم داره یا مفهوم نداره. میشه نسخه کلی یادتون نره که ما تو اصول قرار من جهت عامه مباحث رو بحث کنیم، یعنی مباحثی که یک ملاک کلی میدن، اختصاص به لغتی دون لغتی، اختصاص به یه ماده خاص دون ماده اخرى نداره، یه بحث کلیه یادتونه؟ لذا بهتون گفتیم رو حیات بحث میکنیم، کاری به مواد اختصاصی نداره. لذا گفتیم از کتبه و فرازه دیگه تو علم اصول بحث نمی کنیم، ما یک جهت عامه میخوان. خب حالا میفرماید که تو مفهوم شرط، حالا ببینیم آیا تو مفهوم شرط میتونیم یه ملاک یه جهت عامه‌ای بدیم که بتون بدیم که اگر فلان ملاک ها وجود داشت جمله شرط مفهوم داره فی ای ماده امکانت ها؟ اینطوری میخواد بگه. خب الان فهرست بحث اینطوریه، ما میخواد تقسیم کنیم بگیم جملات شرطیه. من فهرست رو میگم که بعد فردا با این کار کنیم. جمله شرطیه یا دو جزئیه یا سه جزئی، محل بحث این جمله سه جزئی، این محل بحث. حالا اینجا که محل بحثه او دو جزئی خارج از محله، اینجا که سه جزئی جمله شرطیه یا جمله تلازمیه. تو منطق میگفتیم، میگفتیم شرطیه متصله یا لزومیت یا اتفاقی، تلازمیش محل بحثه. تلازمیش یا علیه یا غیر علی، به اصطلاح اصولی یا ترتبیه یا غیر ترتب. تلازم بین دو شی یا بخاطر اینه که یکی علت دیگری یکی معلول دیگری، یا ممکنه دو تا شی با هم تلازم داشته باشن اما علیتی وجود نداشته باشه. آقا هر وقت شیء آ بالا شیء بی پایین آه، بالا بودن آ نسبت به بی معناش پایین بودن بی نسبت به آ، پس بالایی و پایینی با هم تلازم داره. نمیشه یه چیزی بالا یه چیزی باشه اما اون چیز پایینه یکی، پس تلازم داره اما تلازمشون از نوع علیت نیست. اما ازشت علن نار فحترقل حسب اشتعال نار علت احتراق حسب، اینا تلازم دارن علیت
هست. پس مثال میزنیم مفاهیم متضاد اینا تلازم دارن اما تلازمشون غیر علیه، مثل بالایی پایین. علی و ترتب هم که علت و معلول معلومه، درست شد. نزاعمون اینجاست بازن رو علی، رو علیتی و ترتبی. علیت و ترتب تارتن علیت انحصاریه، تارتن علیت غیر انحصاریه. درست آقا؟ خب حالا برگردیم از اول، برگردیم از اول. ما میخواییم این رو بگیم، مدعای اصولی اینه. اصولی میگه که اگر تونستید، تونستید اثبات کنید در جملات شرطیه ما تلازم علی انحصاری داریم، مفهوم داریم. اگر تلازم علی انحصاری نداشتیم مفهومم نداریم. این حق ما هست. پس حلش، حل جملت شرطی مفهومون میگیم نعم اذا کان الجملت و اذا کانت الجملت و شرطیه دالتن علی التلازم و ترتب و انحصار، درست شد؟ این مدعای اصولیه. حالا این سه تا شرطی که گفتیم چجوری میخواییم اثبات کنیم؟ از سه طریق، سه تا راه داریم که ببینیم با این سه، با سه تا راه داریم، سه تا دلیل داریم اصولی این هر کدوم به یکی توسط کرده برای اثبات این سه تا. ببینیم این سه تا رو چجوری میتونیم اثبات کنیم. از سه طریق، سه طریق اثبات هم داریم. یکیش وضعه، ادعا کنیم جمله شرطی وضعه برای یکی اینا شده. یکیش انصرافه، یکیش اطلاقه. این کل بحث جمله مفهوم شرط اینا که مطالعه نوشتم. برای اثبات تلازم یا ترتب یا انحصار از یکی این ستاره با باید بریم. پس آقا سوال بگی، حل جملت شرطیه مفهوم و آیا جمله شرطی مفهوم داره؟ میگیم نه، اذا کانه دالتن بر سه تا شرط، علل تلازم و ترتب و انحصار. وقت دلات بر این ستا کرد اون موقع مفهوم داره. حالا چجوری اثبات کنیم این ستا رو؟ سه طریق داریم، سه طریق داریم، با سه یکی این ستا را باید اثبات کنیم بالاخره. خب حالا برگردیم اول از نقطه صفر شروع کنیم دوباره. جمله شرطیه اصولی، اصولیم گفتن یا دو جزئی یا سه جزئی. دو جزئی سه جزئی مثال بزنیم آقا. دو جزئی ان رزقت ولدن فاختره. آقا به ما گفتن که خدا اگه پسر زد داد برو پسره رو ختم کن. شرط چیه؟ اصولیین اینطوری میگن، میگن که آقا ما باید یه چیزی داشته باشیم، درست شد؟ یه چیز دیگه ای داشته باشیم به نام شیء بی، یه شرط داشته باشیم که بعد نتیجه جمله ای بشه که ثبوت بی برای آ معلول این شرط ماست. اگر شرط محقق شد بی برای آ ثابت میشه، اگر شرط محقق نشد بی برای آ ثابت نمیشه. اما بی و آ باید داشته باشن که بعد اگه شرط اومد بی برای آ اثبات بشه، اگه شرط نیومد بی برای آ اثبات نشه. اثبات شدن و اثبات نشدن فرع بر وجود آ و وجود بیه. پس جمله شرطیه باید یه آ بده به من، یه بی بده، یه شرط بده که بگم ثبوت بی برای آ عند ثبوت شرط، انتفاع بی از آ عند انتفاع شرط. میشه مفهوم دیگه؟ مفهوم شرط معناش چی بود؟ ثبوت احدهما للآخر به شرط این. و در صورت رفتن این شرط رابطه این دوتا منقطع میشه. پس باید آ و بی خودشون وجودات مستقلی باشن که بعد سوال کنیم حالا ثبوت احد همال الاخر معلول کیه؟ معلول این شرط هست، درست شد آقا؟ خب اینا میگن که پس جمله شرطی باید سه تا جز داشته باشه. حالا رو مثال پیاده کنیم، اگر آی من و شرط من یکی بودن، یعنی چی؟ یعنی با رفتن شرط آیم رفت، اصلا دیگه نزاع باب مفاهیم پیش نمیاد. نزاع چی بود؟ ثبوت بی برای آ اند ثبوت شرط، انتفاع بی از آ اند انتفاع شرط. این بود دیگه. خب انتفاع بی از آ اند انتفاع شرط، یعنی آی دارم بی دارم اما یکی برای دیگری ثابت نشد. اما اگر گفتیم با رفتن شرط آ میره، یعنی اصلا دعوای سر انتفاع اند انتفاع نداریم، چون آی وجود نداره دیگه. حالا کجا اینطوریه؟ ان رزق تولدن سختن ها، دعوا سر کیه؟ سر ثبوته خصنه برای ولد، درست شد؟ خب دو طرف قضیه رو بگیم، ثبوت خصنه برای ولد. خب شرطش چیه؟ شرطش چیه آقا؟ شرطو بگی. شرطش این که خدا بچه را رزق بکند، خدا رزقی برام رزقی برام بچه را بده. حالا اینا میگن که آقا با انتفاع شرط نه خدا رزق نکرد، اصلا نوبت به انتفاع در انتفاع، چون بچه این وجود نداره که بعد بخواهیم حد نکنی. خب حواسا رو بدید آقا، پس درست شد آقا؟ حواسا اینجا خواهد شوخی کنید بعد جواب بهتون میدم. موقع جواب دارم. خب جواب هم توی چون زیاد خیالت راحت باشه، او جوابایی که به اونا میدادی میشه اینجا هم شلی کردن بیاشه. خب پس آقا بگید شیء آ چیه؟ ولد. شیء بی چیه؟ ختنه کردن ولد. شرط چیه؟ رزق شدن ولد. حالا اینجا آقایون میگن شرط چیزی برای شیء آ نیست، اینطوری نیست که شرط ما جدایی از شیء آ ببینیم، لذا با رفتن شرط دیگه دعوای سر انتفاع الختن عن الولد نداری، چون اصلا ولدی وجود نداره. مفهوم آقا؟ خب در مقابلش کجا؟ همون مثال معروفی که زدیم، انشتعل النار احترق الحطب. اینجا پیادش کنید، اینجا طرف آ رو بگید، آ حطب، بی احتراق، شرط ثبوت الاحتراق للحطب کیه؟ اشتعاله، اشتعال الناره. اینجا نه میتونیم نزاع پیاده کنیم، الحطب و شیعون احتراق الحطب شیعون آخر. حالا اگر اشتعال النار اتفاق بیفته شد، احتراق برای حطب ثابت می شود، اگر اشتعال اتفاق نیفته احتراقی برای حطب ثابت، حطبی هست اما احتراقی ثابت نمیشه. پس اینجا سه جزء داریم واقعا، حطب، احتراق، اشتعال، اما اونجا واقعا سه جزئی وجود نداره، چون شیء آما همون رزق است، ولده همون رزقه. اگر شرط رزق اتفاق نیفته ولدی هم وجود نداره تا نوبت از بحث از قصه پیش بیاد. پس ما اگر جمله شرطیمون دو جزئی بود، دعوای رو انتفاع اندل انتفاع نداریم، چون شیعه‌ای نداریم تا بعد بخوایم بحث کنیم که بی از او سلب بشه یا نشه، چون وجود نداره آ دیگه اون موقع. حالا اینجا اصولی اینطوری گفتن، حالا اصطلاح اصولی، اصولی این گفتن ما باید دو جو اونجا تو دو جزئی ما فقط یه موضوع داریم یه محمول داریم، تو سه جزئی ما یه موضوع داریم یه محمول داریم یه شرط داریم. ثبوت و احد اعمال الاخر معلول این شرط است که با رفتن شرط این ثبوت و احد اعمال الاخر هم
میره.
پس این شرط باید علت و ثبوت محمول الموضوع باشه، نه علت و وجود الموضوع. اون جایی که شرط ما علت وجود خود موضوعه، دعوایی رو انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط نداریم، چون با انتفاع الشرط موضوع ما هم از بین میره. مفهوم شد آقا؟ اینم بیان اصولیه. بس پس آقا در جملات شرطیه شرط نباید علت الموضوع باشه، اگر شرط علت الموضوع باشه جمله شرطی دو جزئیه، فایده نداره. دعوای انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط پیش نمیاد، چون موضوع نداره موقع تو با تو صورت انتفاعش سالم ارتفاع موضوع دیگه. اما اگر سه جزئی بود، یعنی موضوع چیزی بود، محمول چیزی بود و شرط شیء آخر، اون موقع میتونیم سوال کنیم که ثبوت المحمول للموضوع عند وجود الشرط، انتفاع المحمول عن الموضوع عند انتفاع الشرط. پر اون جمله سه جزئی. حالا سه جزئی یا تلازمی یا اتفاقی. حالا این تلازم اتفاق ولی جزئی بود. اتفاقی چی بود؟ چیزی که دو شیئی که هیچ ربط به هم دیگه ندارن. محمد اگر محمد داخل شود حسن می نشیند، چون الان محمد اومد داخل اتاق حسن نشست، اینا چه تلازمی با هم دیگه دارن؟ این جمله اتفاقی است. در واقع اتفاقی صورتش صورت قضیه شرطی است، واقعا تلازم و شرط وجود نداره، ما با اتفاقی ها کاری نداریم، ارزش نداره، ما با تلازمیش کار داریم. حالا اونجایی که با تلازمیش کار داریم سوال دوباره میکنیم، تارتا تلازم علا نحو الالیه، علا نحو الالیه معنا کنیم به ان تکون احدهما معلولا للآخر. اینو باید بگید الالیه، تلازم الالی یعنی اونجایی که یکی معلول دیگریست، اینجا بین و طرفین رابطه علیت برقراره، بین موضوع محمول طرف، نه بین مقدم و تاریخ. دو جمله شرطی خود داریم میگیم که بعد میخوایم بگیم که شرط علت جزا مخواد بشه. آقا جمله شرطیه بین طرفین یکی مثل ازشت علن نار احترقل اشتعال نار علت احتراقل حتبه، اینجا رابطه علیت برقراره، برخلاف اونجایی که بین الطرفین رابطه علیت وجود نداره. خب آقا اینجایی هم که بین الطرفین رابطه علیت وجود نداره دیگه اطلاعات با برهانتون هم بدیهی هم اینا دیگه واضح هم خوندی، چون اونجایی که بین این طرفین رابطه علیت وجود نداره دو جوره، اینجایی که رابطه علیت وجود نداره دو جوره، این که این دو معلولین لعلت واحده باشن اما بین این دو تا معلول دیگه رابطه علیت وجود نداره، این که واقعا هیچ رابطه علی نیست. مثل چی؟ مثل متضاعفه که مثال براتون زدیم، مثل تو برهان علمی توست بده. بالاخره اونجایی که یک هر دو معلول دی معلول علت ثالثه، یعنی مثل چی؟ مثال براش بزنیم، آی سبحانی مثال میزنه، مثال براش بزنیم آقا، مثال واضح بزنیم، مثال بدیهی. ان طال الليل فقط بر النهار، شب بلند بشه روز کوتاه میشه، شب و روز رابطه علیت بینشون برقرار، کوتاهی روز با بلندی شب، بلندی شب با کوتاهی روز، اینا علت و معلول نیستن، این دوتا معلول خورشیدن یا معلول حرکت انتقالی زمینن. ها پس اینا رابطه علیت بین طرفین نیست. آقای سبحانی میگن آقا این به درد ما نمیخوره، ما اونجایی میخوایم که یکی علت دیگری باشه که بعد اونجا نسخه بپیچیم بگیم با رفتن علت تامه معلول هم
میره. با رفتن معلول کشف میکنی که علت تامش وجود نداره. ها؟ که بگیم انتفاع عند انتفاع، انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط. یه انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط بر رابطه علیت تامه بین حکم شرط ما باشه. که شرط علت تامه حکم باشه، که با رفتن شرط حکمش هم که معلولشه بره. مثل احتراق الحطب که حکم ماست، معلول اشتعال الناره. اگه اشتعال النار رفت، علت رفته، خود به خود احتراق الحطب هم میره. درست شد آقا؟ پس انتفاع الحکم عند انتفاع شرط که ضعف علیت معنا داره، اونم علیت تامه، علیت ناقصه به درد ما نمیخوره آقا. خب حالا که این درست شد، یه قدم بعدی. قدم سوم، آقا میفهمند که علیت باید علیت انحصاری باشه تا به درد بخوره. یعنی باید ثبوت المحمول للموضوع ما که حکم ما تنها علتش این شرطه باشه، که بعد بتونیم بگیم با رفتن شرط حکم هم میگیره. اما اگر علتش انحصاری نباشه، علت دیگه یعنی جا وجود داشته باشه، نمیتونیم بگیم با رفتن این علت معلوم رفت، ممکنه علت دیگه یا جایگزین این علت بشه. پس انتفاع الحکم عند انتفاع شرط دیگه خب معنا نداره، نمیتونیم بکنیم بشه. مثل کجا آقا؟ همونجا مثال اشتعل النار فاحترق الحطب. نمیتونیم بگیم انتفاع حکم احتراق الحطب در صورت ارتفاع رفتن اشتعال النار. چرا؟ چون میتونه احتراق الحطب معلول کبریت زدن و اشتعال نار نباشه، معلول چیز دیگه، برق گرفتگی باشه. آقا برق میتونه خونه را آتش بزنه یا نمیتونه خونه را آتش بزنه؟ احتراق اتفاق میفته یا نمیفته؟ اتفاق میفته، اما اشتعال با کبریت و بنزین هم وجود نداره. آقا میتونه در اثر گرم شدن یه چیز پلاستیکی تو خونه احتراق اتفاق بیفته، آتش بگیره خونه؟ آقا خورشید الان تو مناطق اصلاحی داریم ها، چیز پلاستیکی بذارم پشت شیشه بعد یواش یواش پلاستیکه ممکنه ذوب بشه، در تابستون در اوج گرمای اتفاق میفته. پس گرم شدن معلول اشتعال و نار الزاماً نیست. پس آقا اتاق میخوایم گرم کنیم، مثال دیگه بزنیم، میشه بگیم که اگر بخاری روشن شود اتاق گرم میشود. راست میگی، بخاری علت ثبوت الحراره للاتاقه. اما میتونیم بگیم اگر بخاری روشن نشود دیگه هیچ وقت حرارتی نداریم تو اتاق؟ نه، حرارت الزاماً به وجود بخار، شوفاژ هم میتونه بخار اتاق گرم کنه، یکی با آب گرمه یکی با گازه، هیچ کدوم. آقا آفتاب هم میتونه اتاقو گرم بکنه. پس گرمای اتاق الزاماً معلول علت منحصره ای به نام روشن شدن بخاری نیست. حالا که معلول نیست، پس نمیتونیم بگیم اگر بخاری روشن نشد اتاق گرم نمیشود. نمیتونیم حرفو بزنیم، ممکنه با یه چیز دیگه اتاق ما گرم کنیم. مفهوم شد آقا؟ پس منطقی اصولیین گفتن که آقا این مفهوم منوط به اینه که ما تلازم علی انحصاری اثبات کنیم. اگر یکی از اینا اثبات نشه، انتفاع الحکم عند انتفاع شرط معنا نداره. حالا چه جوری میخوایم اثباتشون کنیم؟ سه تا راه داریم برای فردا. حالا بخونید عبارتو. گذشت؟ داریم دیگه. عبارت میگم برای فردا.
ما میگیم که طبق این جمله
نه فقط
فردا درسیه. فردا جوابی